أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به حجت قول عاشر بود، یعنی قول دهم. قول دهم چی بود؟ عبارت بود از حجیت استصحاب در خصوص شک در وجود رافع و عدم حجیت استصحاب در غیر او، چه شک که در مختزی باشد و چه شک که در رافعیت موجود، که ایشون سه قسم هم برای شک که در رافعیت موجود ذکر کردن. استدلالی که در این زمینه مطرح شد از جناب محقق سبزواری رحمت الله علیه در ذخیره المعادشون بود، که کتاب فقهی است. ایشون توی مبحثی به تناسب بحث استصحاب کردند و در مقام بیان این که استصحاب در اون مبحث جاری نمی‌شد، بحث ممازجت آب کثیر ارسالت خدمت مطلق بود با آب مضاف نجس، که آیا این نجس میشه با این ممازجت یا نجس نمیشه. استصحاب کرده بودن، فهمیده بودن نجس میشه. بعد فهمیدن ممکنه بگیم نه خیر، استصحاب جاری نمی‌شود. چرا در مقام اینکه استصحاب جاری نمی‌شود، یه بحثی رو مطرح کردن که از اونجا فهمیده میشه این قول دهم. چی فرمودن؟ حاصل استدلال ایشون این بود، فرمودن که به نظر ما استصحاب، ادله استصحاب و اخبار استصحاب دو تا قید درش هست. یکی قید فاء عطف که میگه من کان علی یقین فشک، در اونجا فاء عطف دلالت بر ترتیب معطوف و معطوفان علیه داره، یعنی اول یقین بعدن شک. و ایشون ادعا کردن در موارد شک که در رافعیت موجود، چون این شک شکی هستش که حتی قبل از به وجود آمدن این چیه مشکوک و رافعیه، و حتی قبل از به وجود آمدن اون حکم متیقن هم وجود داشته. یعنی قبل از اینکه اصلا ما یقین به طهارت داشته باشیم، شک داشتیم که اگر ما متطهر باشیم و یقین به طهارت بکنیم و یه چیزی مثل مرضی مثلا ایجاد بشود، آیا این مرض رافع طهارت هست یا نیست. این شک حتی قبل از حصول یقین هم بوده، بنابراین این شک قبل از یقین است و تعبیر من کان علی یقین فشک برای صدق نمیکنه، بلکه این من کان علی شک فاستیقن است، نه من کان علی یقین فشک، بنابراین اخبار حساب نمیگیردش. دومین بحثشون که یه مقدار دقیق تر و فنی تر بود، تعبیر باء سببیت بود که فرمود لا تنقض الیقین به شک در این اخبار، یقینت رو به سبب شکت نفع نکن. بعد ایشون فرمودن چون مخاطب اخبار عرفن، عرف سببیت رو در کجا میبینه؟ یا در علت تامه یا در جز اخیر علت ناقصه. علت تامه یا یک شی باید خودش علت تامه باشد، یا اگر هم خودش علت تامه نیست جز علت هست، جز اخیر علت تامه بوده باشد. عرف اینجور میبینه که میگه این شی سبب است برای اون معلول. بنابراین وقتی شارع میگه که لا تنقض الیقین به شک، نقض یقین به سبب شک که شارع ازش نهی کرده با لا ناهیه، نقض میشه معلول، شک میشه چی؟ سبب. عرف میگه کدوم شک سبب است برای نقض یقین؟ اون شکی میگه سبب هستش که جز اخیره علت تامه نقض یقین بوده باشد. علت تامه نقض یقین مرکب است از دو چیز. یک، شک که در این که آیا یه چیز مشکوک و رافعیتی مثل مزی آیا طهارت رو باطل میکند یا نه. دو، علم و یقین به وجود این شیء مشکوک و رافعیت، یعنی یقین کنیم که یک مزی مثلا از ما خارج شد. این دوتا با هم دیگه باعث میشن اون یقین نقض بشه دیگه، که ما دست از اون یقینمون برداریم، که بعد شارع در این روایت میخواد بگه لا تنقض. در اینجا اون چه که جزء اخیر علت است، شک است یا یقین است؟ شک نیست، یقینه. چرا؟ چون شک کی بوده؟ اول آمده. اول من حتی قبل از این که یقین به طهارتم بکنم، شک داشتم که اگر متطهر باشم آیا مزی رافع طهارت من هست یا نه. بعدن متطهر شدم و بعدن هم وقت یقین به صدور مزی و خروج حدوث مزی از خودم چیکار کردم؟ پیدا کردم، این یقین رو پیدا کردم. حالا که اینطوریه، و من یقین به خروج مغز از خودم پیدا کردم، یقین جز اخیر علت تامه نقض یقین هست. بنابراین اینجا لا تنقض الیقین به شک صدق نمی کند، بلکه بل انقضه به یقین آخر صدق می کند. شما یقینتون رو دارید با یه یقین دومی نقضش می کنید. اون چه که سبب نقض دانسته میشه در نظر عرف، این جز دوم علت تامه است که او یقین است به وجود چیزی که اون رو شک در رافعیتش از قبل چی داشتیم، جز اخیر اینه. بنابراین اینجا صدق نمی کند نقض یقین با شک تا شما بیاید بگید که ما با استصحاب میخوایم این رفعش کنیم. پس در موارد شک در رافعیت موجود صدق نمی کند که یقین به واسه شک میخواد نقض بشه، بلکه صدق می کند عرفاً که یقین داره به واسه یقین نقض میشه. و اخبار استصحاب نه تنها میگن استصحاب، نه تنها نمیگن استصحاب بکن، بلکه میگن استصحاب نکن، میگن یقین سابقت رو با یقین لاحقت نقض بکن، بل انقضه به سبب یقینن چی؟ آخر کمی یقین به وجود شیء مشکوک و رافعیت. این حاصل فرمایش مرحوم محقق سبزواری بود در استدلالی که برای قول عاشر ذکر کردن، که گفتن همین استدلال توی شک در مقتضی هم عرض کردیم جاری میشه، به خاطر اینکه غیر از اون استدلال اولی که گفتیم اساسا تعبیر نقض در اخبار استصحاب نمیگیره شک در مقتضی رو، استدلالیشون در شک در مقتضی هم چی میشه؟ جاری میشه. چون در شک در مقتضی هم در واقع شما ایشون میفرماید که وقتی باعث نقض یقین میشود که شما یقین پیدا کنید به چیزی که اون چیز به حدوث چیزی که با حدوث او احتمال میدید دیگه این ارشاد خدمتشون حکم مقتضی نداشته باشه. اینم در واقع یه جورایی برمیگرده به همون شک در رافعیت موجود، مثل اون میشه. شک میشه جز اول علت تامه، یقین به وجود این شی میشه جز دوم علت تامه نقض یقین، و لذا اینجا اون چه که نقض یقین بهش نسبت داده میشود یقین است نه شک. و اخبار استصحاب میگن نقض یقین به یقین نه تنها حرام نیست، لا تنقض نمیکنن، نهی نمیکنن، بلکه میگن انقض واجبه، باید همچین نقضی صورت بگیره، و اصلا جای استصحاب به صراحت میگن چیه؟ نیستش. این حاصل فرمایش جناب محقق سبزواری. تمام. مرحوم مصنف این فرمایش رو میخواد بهش اشکال بکنه. چند تا اشکال به این فرمایش ایشون میکنه مرحوم مصنف. امروز میخوایم اشکال اولشون رو فقط ذکر بکنیم. حاصل اشکال مرحوم مصنف چیه؟ حاصل اشکال و خلاصه اشکالشون نمیگن آقای مرحوم سبزواری، این استدلالی که شما کردید این مبتنی بر تقدیری دانستن شک و یقین در اخبار چیه؟ استصحاب عرض شود خدمت شما که هستش. یعنی شما میاد میگید من کان علی یقین فشک، عرض شود خدمت شما که حالا یعن قزل یقین به شک. این یقین شک هایی که تو اخبار استصحاب آمده اینا منظورشون یقین تقدیری و شک تقدیری، در حالی که اینطوری نیست. عنوان یقین و عنوان شک ظهور در فعلیت یقین، یعنی یقین فعلی و شک فعلی داره، و وقتی اینطوری بشه دیگه استدلال شما جاری نمیشه. حالا این البته توضیح داره، این حالا خلاصه بحث بود اجمالا، که محور بحث در این است که آقا شما داری ادعا میکنی که این شک و یقین در اینجا شک تقدیری است و اگری هستش، اما ما میگیم نه خیر، ظاهر اخبار نیستش که شک و یقین شک فعلی است و بالفعل هستش. حالا توضیح مطلب. مرحوم مصنف میفرمایند که این مبنای مرحوم محقق سبزواری که چی گفتن؟ گفتن که شک شک چیه؟ تقدیری است. یقین یقین چیه؟ تقدیری هستش. قائل شدن اخبار استصحاب حالا که شک و یقین شک و یقینی است، شامل شک در رافعیت موجود نمیشن. یکی این که شک تقدیری قبل از یقین حاصل شده. شک تقدیری یعنی شک اگری، یعنی آقا اگر من طاهر باشم و اگر یه چیزی مثل مغز که شک در رافعیتش دارم حاصل شود بعد از اون طهارت یقینی من، شک میکنم از همین الان که هنوزم طاهر نیستم، هنوزم مذی خارج نشده، همین الان شک اگری دارم که اگر این خلاصه شرطش محقق بشه آیا اون مذ رافع اون طهارت هست یا نه. اینو میگن شک تقدیری، شکی که بالفعل نیست. چرا؟ چون موضوعش فعلیت نداره. موضوعش چیز این است که من یقین به طهارت داشته باشم و بعد هم یقین به صدور مذی از خودم داشته باشم که او مشکوک الرافعیت است. این دوتا رو من یقین ندارم، بنابراین شکم به فعلیت نرسید. شک تقدیریه، یعنی اگر این موضوع محقق شود منم شک دارم، این شک از همین الان هم هست، یعنی قبل از این که اصلا یقین به طهارت کنید این شک هستشون اینو میگه، میگه شک چون قبلشه و بعدش نیست تعبیر من کان علی یقین فشک نمیگیردش، علاوه بر اینکه جز اخیر علت تامه هم چی نیست، جز اخیر علت تامه عبارت هست از اون یقین ما به وجود اون شیء مشکوک الطهاره مشکوک الرافعیه مثل مز، وقتی یقین به وجود مز کردیم این است که سبب میشود در نظر، چون اون جز اخیر علت تامه هست، این است که سبب برای نقض هستش، لذا میشه نقض یقین به یقین نه نقض یقین به شک که اخبار استصحاب منعش کنه و ازش نهی بکنه بگه بعد استصحاب کنی یقینت رو نقض چی نکن. این فرمایششون بر اساس این که ما شک و یقین رو شک و یقین تقدیری و اگری بگیریم، اما اگر که ما بیایم بگیم که نخیر، مصنف اینو میفرماست در پاسخ به ایشون میگه شما اینجور گرفتید، اما اگر ما اومدیم گفتیم که نخیر اخبار استصحاب عرض شود خدمت شما که ظهورشون در این استش که شک و یقین شک و یقین فعلیست، دیگه این فرمایش شما نمیاد. برای اون مصنف برای این که حرفش رو ثابت کنه اولا باید مبناش رو ثابت کنه، یعنی اولا باید اثبات کنه که ظهور اخبار استصحاب در این است که مراد از شک و یقین فعلیست. در این زمینه مرحوم مصنف یه استدلال مطرح میکنه، گرچه یه استدلال واضح‌تری هم وجود داره، من اول اون استدلال واضح‌تره رو بگم و اون است که آقا عناوین ظهور در فعلیت دارن، عناوین ظهور در چی دارن؟ فعلیت دارن. من وقتی که میگم آقا من علم دارم به این که فلانی عادل نیست، این زورش هست که علم من فعلیه، نه که منظور من این هستش که من علم دارم که فلانی عالم نیست اگر یقین میکردم که فلان گناه کبیره رو کرده است، یه همچین چیزی رو از این جمله کسی نمیفهمه. یقین و شک هم در اینجا دوتا عنوانن، عناوین زور در فعلیت دارن نه در تقدیریت که شما گرفتی، این خلاف ظاهره اولا. ثانیا ظاهر تعبیر من کان علی یقین فشک این استش که متیقن و مشکوک آنچه یقین بهش تعلق گرفته است و آنچه شک بهش تعلق گرفته هر دو یک چیز است، همون چیزی بهش یقین تعلق گرفته که شک بهش تعلق گرفته، در حالی که در شک و یقین تقدیری متعلق یقین و شک دو چیز است یک چیز نیست. در شک و یقین تقدیری متعلق یقین و شک یه چیز نیست، دو چیزه، خوب دقت بکنید. در شک تقدیری متعلق شک شما چیه؟ متعلقش طهارت است، تو همین مثال طهارت که زدیم متعلقش طهارت هستش بعد از صدور مز. در چی شک میکنید؟ در طهارت بعد از این که مز از ما خارج شود. اما یقین شما متعلقش چیه؟ متعلقش طهارت هست قبل از صدور مز. بعد از صدور مز که شما یقین به طهارت ندارید، شک در طهارت دارید، پس متعلق این با او فرق میکنه. این ظاهر خبر عرض شود خدمت شما اخبار استصحاب من کان علی یقین فشک و امثال اینها این است که متعلق یقین و شک یکیه، چون متعلق یقین و شک حذف کرده و حذف متعلق مفید چیه؟ اتحاد متعلق اینه. اگه فرق داشت بعد میگفت مثلا من کان علی یقین عرض شود خدمت به فلان چیز فشک فی فلان چیز دیگه، اینو نگفته، گفته من کان علی یقین فشک، ظهورش در این است که متعلق اینها یکیست. وقتی شد متعلق یکی یعنی اینکه یکی طهارت قبل از صدور مز نیست، یکی طهارت بعد از صدور مز، بلکه هر دو طهارت مطلق است. من کان علی یقین به طهاره فشک فی طهاره. خب آیا در مواردی که متعلق یقین و شک یکی هستش میشود شک تقدیری باشد؟ نه دیگه، اونجا شک فعلیه. وقتی متعلق این دوتا یکی شد شک دیگه فعلی است. من یقین بالفعل به طهارت دارم، بعدن اون وقت شک بالفعل در طهارت میکنم. شک بالفعل اون وقت زمانش بعد از یقینه، خوب دقت کنید، شک تقدیری قبل از یقینه. یعنی شکی که میگفت اگر من یقین به طهارت داشتم، اگر یقین به خروج مز داشتم، همین الان شک دارم که اگر این دوتا شرط حاصل شود آیا طهارت من باقی است یا باقی نیست. این شک اگری است، این قبل از یقین حاصل میشود. اما شک در طهارت مطلقه نه طهارت بعد از مزیه، شک در طهارت مطلقه کی بالفعل به وجود میاد؟ و وقتی به وجود میاد که شما بالفعل متیقن باشید طهارت رو در سابق، بالفعل یقین به خروج مز داشته باشید، اینجا اون موقع بزن این یقین شما به خروج مز بزن به اون شک تقدیری سابقتون که شک داشتید اگر این دوتا شرط حاصل شود آیا طهارت یا نه، باعث میشود این شک شما که اگری بود الان اگرشون محقق شد، اون خلاصه جزاء شرط هم محقق شود، یعنی به فعلیت برسد. معنی شک دارم بالفعل در این که من الان طاهر هستم یا نه، این شک شک فعلی است، این شک فعلی هم بعد از یقین است. لذا اخبار استصحاب میگیرتش، اخبار استصحاب میگه من کان علی یقین فشک، منم الان کان علی یقین علی طهارت المطلقه، الان شک کردم بعد از او در طهارت چی باز مطلقه. این اولا. ثانیا این که گفتید که لا تنقض الیقین بشک بابای سببیت هست، عرف وقتی یه چیزی رو سبب برای چیز دیگر میداند که اون شیئی که میخواد سبب بداند علت تامه یا جز اخیر علت تامه باشه، اتفاقا شک فعلی جز اخیر علت تامه است. چرا؟ چون شک فعلی در نهایت حاصل میشود و او باعث هست. یعنی اول شما شک تقدیری دارید، بعدن یقین به حصول شرط اون شک تقدیری پیدا میکنید، یعنی به حصول مرز، و بعد از این که اون جمله شرطیه به اضافه یقین به حدوث شرط و تحقق شرطش به هم زمین میشد، اون وقت یقین به شک پیدا میکنید در چی؟ در شک فعلی پیدا میکنید در تحقق جزای اون جمله شرطیه. پس اینا به ترتیب هندی. پس جز اخیر علت تامه چیست؟ اون شه. بله، یقین به وجود مرز در خارج، این یقین بله این جز اخیر علت تامه است برای حدوث شک فعلی، اما جز اخیر علت تامه برای نقض یقین این نیست. جز اخیر علت تامه برای نقض یقین خود اون شک فعلی است که این از خود یقین به مرزی هم مؤخرتر بوده و بعدتر بوده. بنابراین حرف شما به هیچ وجه صحیح نیست. هر جوری بخوای حساب کنی، چه بخوای بری به ظهور فای عاطفه در بعد بودن شک نسبت به یقین تمسک بکنی، چون شک مراد از شک فعلی است نه تقدیری اونجوری که شما گفتید، بنابراین اینجا این بعده و میگه نباید نقص کنی، باید حساب جاری کنی حتی در شک در رافع. و چه بگی؟ نه ما میخوایم به اون باعث سببیت تمسک کنیم، میگیم خیلی خوب، باعث سببیت سبب عرفی جز اخیر علت تامه است، شک فعلی جز اخیر علت تامه برای نقض یقین هست. بله شک تقدیری جز اخیر نیست، اما شک فعلی جز اخیر علت تامه نقضش یقینه. بنابراین کاملا صحیحه که ما در موارد شک در رافعیت موجود هم مثل موارد شک در وجود رافع بگیم اخبار استصحاب اینها رو شامل میشه و استصحاب در اینها حجت، همون قول نهمی که خود مرحوم مصنف قبولش چی داشتن. این حاصل رد اول مرحوم مصنف نسبت به کلام آقای محقق سبزواری. البته این رد میگم یه مقداری بیان مرحوم مصنف چون ثقیل هست و یه مقداری خیلی بالا پایین داره، لغاتش، نمیدونم اصطلاحاتش، خلاصه گویی ها و موجز گویی هاش، ضمیر هایی که بعد برگرده، ما از بیرون یه بار توضیح دادیم، حالا وارد عبارت که میشیم الان دیگه شما سوار بر مطلبید و سوار بر عبارتید، راحت میتونید عبارت رو فهم بکنید و تشخیص بدید. میفرماید که اقول ظاهره تسلیم و صدق نقض فی صورت شک فی استمرار الحکم. ما به شما میگیم که ظاهر این عرض خدمت شما کلام محقق سبزواری رحمت الله علیه، عرض شد خدمت شما که در اونجا که فرمودن که لأن فی غیر القسم الاول، در غیر قسم اول یعنی شک در وجود رافع، لونو قسم که میشه شک، موارد شک در رافعیت چی؟ موجود. لو نقزل حکم به وجود الامر الذی شک فی کونی رافعن، اگر حکم نقض شد با وجود امری که شک داریم در رافعیتش، لم یکن النقض به شک، نقض با شک نبود، بلکه انما یحصل النقض بالیقین، بلکه به واسطه یقین این نقض حاصل شده، یقین به وجود اون چیه مشکوک و رافعیه. این کلامه ایشون ظاهرش چیه؟ این میفهمه ظاهر او تسلیم و صدق نقض بی صورت شک فی استمرار الحکم فی ما عدا القسم اول. ظاهرش این است که تسلیم میشود ایشون به صدق نقض یقین در صورت شک در استمرار حکم، یعنی شک در رافع در غیر از قسم اول، یعنی همونطور که در قسم اول یعنی در قسم شک در وجود رافع ایشون میگه یقین نقض میشود با شک، در صورت عرض شود خدمت شک در رافعیت موجود هم قبول دارد اصل نقض یقین رو، اما اونی که مانع شده که نپذیرد جریان استصحاب رو این است که انما المانع، اون چه مانع شده است از جریان عرض شود خدمت شما استصحاب، عدم و صدق نقض به شک فیا، این استش که نقض به شک در سایر موارد شک در رافع، یعنی موارد شک در رافعیت موجود در اونها صدق چی نمیکنه، نقض یقین شده منتها بالیقین نه به شک. این همون نکته ایست که ایشون اونجا فرموده. بعد مرحوم مسند فهمد و یرد علیه، اشکالی که ما بعدیشون داریم چیه؟ اولا اولین اشکالی که بر جناب محقق سبزواری و این کلامشون داریم، اولا این است که ان الشک و الیقین قد یلاحظان به نسبت علت طهاره مقیدتن به کونها قبل حدوث ما یشک فی کون ایرافن. گاهی این دوتا ملاحظه میشن به نسبت به طهارتی که مقید است به بودن اون طهارت قبل از حدوث یه چیزی مثل مزی که شک داریم در این که آیا اون رافع طهارت هست یا نه، و مقیدتن به کونها بعده، و همچنین طهارتی که مقید است به این که اون طهارت بعد از حدوث مزی باشد که شک در رافعیتش نسبت بشی داریم طهارت داریم. بعد میفرماد فتعلق الیقینو بالاولا، یعنی ما یه طهارت قبل المز در نظر میگیریم یه طهارت بعد المز در نظر میگیریم، میگیم یقین مال طهارت قبل المزیه فیتعلق الیقینو بالاولا و شک به ثانیه، اون وقت شکم میخوره به چی؟ عرصات خدمت شما که طهارت بعد حدوث المز و بعد خروج المز. ولی یقین و شک به هذه الملاحظه، میگه اگر شما اومدید متعلق یقین و شکتون رو طهارت مقید گرفتید، طهارت مقید به کونی قبل المز و به کونی بعد المز، اگر این کار کردید میفرماید شکتون به هذه الملاحظه یقین و شکتون با این لحاظ یجتمعان فی زمان وادینا در یک زمان جمع میشن. یعنی شما در این حالی که این شک تقدیری رو دارید یقین تقدیری رو هم چی دارید فی زمان واحد، سواء کان قبل حدوث ذلک شیء او بعده، چه این که اون زمان قبل از حدوث اون شیئی مثل مز بشد که شک در رافعیتش نسبت به طهارت داریم، چه بعد از حدوث او بشد. ببینید قبل از حدوث عرض شود خدمت شما اون مز بفرد فهاز شک، این شک یعنی کدوم شک؟ فاز شک یعنی شک تقدیری که داشتیم در طهارت مقید به این که بعد از حدوث مزی بوده باشد، این شک ما کان حاصلا من قبلو، این از قبل از حدوث مزی هم بوده. چرا؟ چون شک تقدیریه دیگه، شک اگریه. میگه آقا اگر من طاهر باشم و اگر از من بعد از طهارتم مز خارج شود، من شک میکنم آیا این مز رافع طهارتم هست یا نیست. این کی بوده؟ از کی بوده این شک؟ این همون موقعی که اصلا من یقین به طهارت هم نداشتم بوده. اون موقعی که یقین به طهارت داشتم، یقین به صدور مز نداشتم، اون موقع هم بوده. وقتی هم که یقین به صدور مز کردم الان هم هست. تو هر سه زمان هست این شک من. شک اگریه دیگه. شک فعلی نیست که بگیم یه جای هست یه جای نیست. نه. یا همه سه زمان هست. این نسبت به. بعد میفرماید که کما ان الیقین باقی من بعدو، کما اینکه یقین تقدیری ما هم به طهارت بعد قبل حصول المز، این هم بعد از حصول المز باقیه. یعنی چی؟ یعنی من یقین دارم که اگر طاهر باشم و مزی از من صادر نشده باشد، این اگر مزی از من صادر نشده باشد من طاهرم. این یقین من به طهارت قبل المز همیشه است، حتی بعد از مز. مزی هم که از من میاد باز هم این یقین اگری رو دارم، یعنی میگم اگر مز نبود من طاهر بودم. این اگر جمله شرطیه بعد از صدور مز هم صادقه. ببینید من میگم اگر خورشید طلوع کند روز میشود، الان که شب هست و هنوز خورشید طلوع نکرده، یا الان که شب هست و خورشید غروب کرده دیگه طلوع ندارد، آیا این جمله صادق نیست؟ جمله اگریه دیگه، همیشه صادقه، زمان بردار نیست. لذا هم یقین تقدیری و هم شک تقدیری هر دو در زمان واحد با هم دیگه صدق میکنن و هیچ کدوم هم دیگه را نقض چی نمیکنن، کاملا حرف ایشون درسته. اما وقت یلاحظان، اما گاهی یقین و شک ملاحظه میشن به نسبت علت طهارت المطلقه. نسبت به چی؟ نسبت به طهارت مطلقه. یعنی چی نسبت به طهارت مطلقه؟ یعنی این که طهارت نه مقیده به قبل المز یا بعد المز. آقا من طاهر هستم یا نه؟ یه موقعی یقین دارم یه موقعی شک دارم. میگه اگر این باشه و هما، یعنی یقین و شک نسبت به حاصل اعتبار به نسبت علت طهارت مطلقه، که اینا میشن یقین و شک ارشاد خدمت شما فعلی، وقت لا یجتمعان فی زمان واحد، دو تا در یک زمان. من نمیتونم در یک زمان هم یقین داشته باشم به اینکه طاهرم و هم شک داشته باشم در اینکه طاهرم. نمیشه که اینا با هم متناقضه، اینا جمع نمیشن. بله شک متأخر و نل یقین، بلکه شک من در طهارت شک فعلی من در طهارت متأخر است از یقین فعلی من به این. مخواست مرحوم مصنف ثابت کنه ها، بگه تو گفتی اینا جناب آقای محقق سبزواری، شما فرمودید شک مال قبل از یقینه، ما میگیم اولا قبل نیست. کی گفته قبل است؟ همزمان با یقینه. هر موقع ما یقین تقدیری داریم شک تقدیری هم داریم، از قبلیتی هم نیست تا بخواد بعدیتی. این اولا. ثانیاً که اصلا اون نیست. ما باید ملاحظه کنیم شک و یقین رو به عنوان شک و یقین فعلی، و اگر ما اینا رو شک و یقین فعلی ملاحظه کردیم نسبت به طهارت مطلقه خواهند بود، اینا در زمان واحد جمع نمیشن، بلکه اول یقین به طهارت داریم بعدن شک در طهارت میکنیم که مرض آمد، بعد از اینکه مرض آمد وقت شک در بقای چی طهارت چی میکنیم. متأخر و ننل یقین، این متأخر از چی هستش؟ یقین هستش. بلا ریبه. حالا که این دوتا لحاظ رو براتون گفتیم معلوم شد، پس گاهی ما شک و یقینمون فعلی در نظر میگیریم، احتمال دومی که مرحوم مصنف مطرح کردن، گاهی نشک و یقین تقدیری و اگری در نظر میگیریم. اگر اگری در نظر بگیریم متعلقش چیه؟ طهارت قبل المز و طهارت بعد المز. اما اگر یعنی متعلقش دوتاست، بزا در یک زمان میتونه جمع بشه، تناقضی نیست، چون میگن در تناقض هشت بهدد شرط دان، یکیش یه وحدت موضوعه و متعلق اینا موضوعشون یکی نیست، دو تا موضوعن، زمانشون ممکنه یکی باشه، اما خب اون عرض شد خدمت شما موضوعش یکی نیست. در این نوع دوم که شک و یقین شما فعلی هستش، اینجا متعلق یکیه، بنابراین اگه بخوایم تناقض نداشته باشه باید بگیم اینا زماناشون با هم فرق میکنه، ولی به تناقض برمی نمیشه. در یک زمان ما نسبت به یک چیز هم یقین داشته باشیم هم شک داشته باشیم. این حرفه ایشون. بعد میفهمن حالا کدومش آقای محقق سبزواری؟ شما گفتی اولی است، ما میگیم دومی است. ولا ریب ان المراد باليقين و الشك بل يقين و الشك، هیچ شکی نیست در این که مراد از یقین و شک، فی قوله علیه السلام، در این فرمایش حضرت که فرمودن فی صدر صحیحة المذکوره، در صدر این روایت مذکوره که فرمودن لعنکب یعنی صحیحه زراره، لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، تو بر یقین بر طهارتت از طهارتت بودی و بعدن شک کردی، و غیرها من اخبار الاستصحاب. نه فقط این روایت، همه روایات استصحاب رو شما نگاه میکنید، مراد از یقین و شک در اونها چیز هوال یقین و شک المتعلقان به شیء واحد عن طهارت المطلقه، اون یقین و شک فعلی است که متعلق به یک چیز هم شده و اون چیز چی هستش؟ طهارت ارشاد به خدمت شما که مطلقه هستش. این رو به عنوان یک عامل برای اثبات حرفشون مطرح میکنن، این که ما ظاهر تعبیر من کنه علی یقین فشک این است که یقین و شک چون متعلقاش حذف شده یکیه. دوم این است که اساسا ما به اونم کار نداشته باشیم. آقا فرض کنید اصلا گفته من کنه علی یقینه، اصلا شک نگو، یا گفته بود من کنه علی شکین، یقین رو نگفته بود. خود عنوان یقین و شک صرف نظر از دیگری و مقابله شون و حسب متعلقشون نزور در فعلیت دارن، مثل هر عنوان دیگری که در کلام ذکر میشه. اگه بخواد تقدیر اراده بشه باید قرینه ذکر بشه براش، اینجا قرینه وجود چی نداره. و هینه ازن یعنی هینه از کان الیقین و شک متعلقین به شیء واحد عن طهارت المطلقه، وقتی یقین و شک فعلی بودن و متعلق به شیء واحد یعنی طهارت ارشاد به خدمت شما که مطلقه بودن، وقتی اینطور شد فنقض المنهی عنه هو نقض اليقین به طهارت به هذا الشکل متأخر. پس اون نقضی که در روایات استصحاب ازش نهی شده، گفته لا تنقض اليقین به شک، نقض یقین هست به واسطه ارشاد خدمت شما که طهارت نقض ببخشید یقین به طهارت مطلقه هست، یقین فعلی به هذا الشکل متأخر المتعلق به نفس متعلق به یقین، به همین شک فعلی که متأخر است از اون یقین و متعلق است به همون چیزی که یقین بهش تعلق گرفته بود، یعنی طهارت مطلق، این از اون متأخره و اصلا مقدمه بر اون اونجور که شما گفتید نیست. و اما وجود شیء المشکوک رافعیه، اما این که شما اومدید گفتید که جزء اخیر علت تامه چیست؟ وجود اون شیء مشکوک رافعیه است، یعنی وقتی ما یقین به وجود مرض میکنیم این جزء اخیر علت تامه است برای اینکه نقض شود یقین سابقمون. جزء اول شک تقدیریمون بود، جزء دومش وجود اینه. میفهمد فهوه به وصف شک فی کونه رافعن الحاصل من قبل سبب لهذا الشک. یه ببینید وجود شیئی که شک در رافعیتش دارید نسبت به طهارت یعنی مرض، این به وصف به زمینه وصف شک در این که آیا این رافع است یا نه، که این شک شکی است که از قبل حاصل بوده. از قبل یعنی از که؟ یعنی قبل از این که اصلا این عرصبت حکم متعقن رو ما بهش یقین داشته باشیم، و قبل از این که عرصبت اون چه که شک در رافعیتش داریم یعنی مثل مرض اصلا حاصل شده باشه، از اون قبلا هم بوده، یعنی شک تقدیری. یه وقتی شک تقدیری رو داشتید گفت اگر مرض از تو صادر شد شک در طهارت حاصل می شود، شک در بقای طهارت حاصل می شود، این جمله اگری، این میشه شک تقدیری. بعد از این محض از ما صادر شد، وجود شیء مشکوک و رافعیه حاصل شد که محض باشه. این دوتا بزنیم، یعنی حصول این محض بزنیم اون شک سابق، با هم دیگه علت تامه میشن. برای چی؟ برای حصول شک فعلی. سببان این علت تامه میشن، لحاظش شک. برای چی؟ برای این شک فعلی ما به طهارت مطلقه، که اینا متأخر هستش از یقین سابق اون به طهارت مطلقه. فإن کان الشک کن لا بد له من سبب متيقن، فإن كل شك لا بد له من سبب متيقن الوجود حتى الشك في وجود الرافع. به خاطر اینکه هر شکی باید حتما یک سبب متیقن الوجود، شک هم مثل هر معلول دیگری نیاز به علت دارد دیگه، حتی شک فی وجود رافع، حتی شک در وجود رافع. بنابراین یه علت میخواد. این شک فعلی از کجا به وجود میاد؟ علتش یه شک تقدیری بود به اضافه حصول شرط اون شک تقدیری که عبارت بشه از وجود شیء مشکوک رافع یا وجود محض. این باید حتما علت داشته باشه. فوجود شیء المشکوک فی رافعیته، پس وجود اون چیزی که شک در رافعیت اون شی نسبت به طهارت سابقه داریم، یعنی وجود محض، جزء اون اخیر للعلت التامه لشکل متأخر. میگه بله این جزء اخیر، شما گفتی جزء اخیر است، بله متو جزء اخیر علت تامه نقض یقین نیست، جزء اخیر است برای علت تامه چی؟ شک فعلی ما. الناقض للنقض، المتأخر الناقض، که اون شک فعلی ناقض هست و سبب نقض یقین هست، نه این وجود معزی، وجود شیء مشکوک و رافعیه. اون علت تامه یا جزء اخیر علت تامه برای نقض یقین نیست، اون جزء اخیر علت تامه است برای شک. یعنی ما یه شک تقدیری داریم، این اول میاد، بعدن اون وقت شرطش حاصل میشه، یعنی یقین به حصول معزی پیدا میکنیم. بعد از اینکه این دو تا حاصل شدن، مرحله سوم، زمان سوم، در لحظه سوم، شک فعلی در بقای طهارت حاصل میشه. خب چی داره یقین ما به بقای طهارت مطلقه رو نقض میکنه؟ این شک سومیه، این شک دومیه که میشه در مرحله سوم، این جز اخیر علت تام است. اینه خودش علت تام است، جز بردار نیست، خودش علت چی هستش؟ تام هستش. این به عنوان نقض به حساب میاد. اما این که هر شاید به خدمت شما که اون وجود محض، وجود شیء مشکوک و رافعیه چی؟ نه، اون جز اخیر علت تام است فقط برای حصول این شک فعلی. اما جز اخیر علت تامه برای هر شبت خدمت شما که نقض یقین نیست، علت تامه نقض یقین همون شک است. لذا لا تنقض الیقین به شک شامل شک هر شبت خدمت شما که در رافعیت موجود هم می شود، چون اونجا صدق می کند که نقض یقین داره به واسه شک در رافعیت موجود اتفاق می افته. می فهم جز اخیر علت تامه لشک متأخر ناقض لا لنقض، نه اینکه وجود شیء مشکوک و رافعیت اون جز اخیر برای علت تامه نقض یقین سابق به طهارت مطلقه بوده باشد، یقین فعلی ما به طهارت مطلقه بوده باشد. والحمد لله رب العالمین.